رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 12 ایون. در آغاز سرخط خبرها. پارلمان عراق اجلاس استراری خود را که قرار بود 12 ایون برگزار شود موقوف گذاشت. طرفخانه ها و قهوه خانه ها و چایخانه های ازبکستان را مجبور کردند که برای نمایش بازی های جام جهانی فوتبال $1,000 حق پرداخت کنند و خانواده محمد جان شکوری بیش از 8000 نسخه کتاب و کتابخانه ملی تاجیکستان اهدا کرد. تفصیل خبرها. پارلمان عراق اجلاس استراری خود را که قرار بود 12 ایون برگزار شود موقوف گذاشت. در این اجلاس باید جاری کردن و یا جاری نکردن وضع فوق‌العاده در عراق را بررسی می‌کردند، زیرا شورشیان سنی مذهب به عملیات تهاجمی خود ادامه می‌دهند. سبب موقوف گذاشتن اجلاس جمع نشدن شماره ضروری نمایندگان پارلمان ارزیابی می شود. جلسه پارلمان باید با درخواست نوری المالکی نخست وزیر عراق برگزار می شد. 11 ایون جنگاوران از دولت اسلامی عراق و شام یک روز بعد از گرفتن موصل و ربودن 80 ترک تبار نظارت بر تیکریت را نیز به دست آوردند. خانم جیمز ساکی سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا وضع را خیلی ناگوار ارزیابی کرد و گفت انتظار می رود که واشنگتن برای مبارزه با شورشیان به عراق کمک های نو دهد. روسیه می گوید که بیش از پیش از نبود تلاش ها برای متوقف ساختن درگیری ها در شرق اوکراین نگران است. خبرگزاری های روسیه در این باره از نام سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه نقل قول کرده اند. لاوروف خواسته است که به موارد های استفاده بعض اسلحه و مهمات جنگی از طرف نیروهای ارتش اوکراین به طور فوری رسیدگی صورت بگیرد. وزیر کارهای خارجه روسیه همچنین مسئله فرستادن نیروهای پاسداری صلح با اوکراین را مطرح کرد و گفت این کار باید زودتر انجام بگیرد تا وقت از دست نرود. کاربران اینترنت در تاجیکستان گزارش دادند که آنها از 12 ایون به خدمات گوگل از جمله به پشت الکترونیکی جیمیل دسترسی ندارند. اسامیدین عطایف رئیس انجمن پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی تاجیکستان گفت که اکثر پیشکش کنندگان این خدمات دسترسی به شبکه گوگل را قطع کردند. بعدتر روشن شد که شرکت تیسل و میگافون دسترسی را محدود کردند. این در حالی است که از دو روز پیش دسترسی به یوتیوب نیز در این کشور امکان پذیر نیست. رفیق جان شاکروف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی 11 ایون گفت که خدمات آنها با قطع شبکه یوتیوب در تاجیکستان هیچ ارتباط ندارد و افزود امکان دارد بعضی مشکلی های فنی پیش آمده باشد، اصاراتی که هر وقت و معمولاً آنها می دهند. 11 ایون دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از مقامات زیردخل تاجیکستان خواست که دسترسی به یوتیوب را برقرار کنند. طربخانه ها و قهوه خانه ها و چایخانه های ازبکستان را مجبور کردند که برای اجازه نمایش بازی های جام جهانی فوتبال $1,000 حق پرداخت کنند. این بازی ها 12 ایون در برزیلیا آغاز می شود. صاحبان طربخانه ها و قهوه خانه ها و چایخانه ها می گویند شرکت دولتی رادیو و تلویزیون ازبکستان مشورت داده است که پیش از نمایش قانونی این بازی ها به مشتریان باید با این شرکت قرارداد امضا کنند. این شرکت هشدار داده است که اگر قرارداد امضا نکنند آنها جریمه خواهند شد. یک مقام رسمی شرکت مذکور که نخواست از خود نام ببرد این نکته را در صحبت با بخش آزادی رادیوی آزادی با بخش ازبکی رادیوی آزادی تأیید کرد. در گزارش نوی فریدم هاوس یا خانه آزادی گفته می شود که روسیه کشورهای شوروی پیشین را در دوام یک سال گذشته به سطح نوی نگران کننده فشار رسانده است. در گزارش نو که زیر عنوان کشورهای در حال گذار 2014 چاپ شده است، دیده می شود که میزان دموکراسی در این کشورها در سال 2013 پایین رفته است. رشوه‌خواری در کشورهای شوروی پیشین نسبت به کشورهای بالکان و اروپای مرکزی رواج یافته است. و 12 ایون خواست سه مانوئل باروزا رئیس کمیسیون اروپا بار اول از گرجستان بازدید رسمی انجام می‌دهد. انتظار می‌رود که وی در تیفلیس با گیورگی مارگراشویلی رئیس جمهور و با ایرکلی گریباشویلی نخست وزیر دیدار و گفتگو کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبیر روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kg
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شمال عراق چی می گذرد؟ چطور در دو روز اخیر نیروهای شورشی سنی چند شهر مهم را اشغال کردند؟ در شهر دوشنبه دورنمای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمان زیر کنترل روسیه را با کارشناسان روس بررسی کردند و در تاجیکستان شرکت های تیسل و میگافون دسترسی به خدمات گوگل را محدود نمودند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. پارلمان عراق اجلاس اضطراری خود را که قرار بود 12 ایون برگزار شود موقوف گذاشت. در این اجلاس باید جاری کردن و یا جاری نکردن وضع فوق‌العاده در عراق را بررسی می‌کردند، زیرا شورشیان سنی مذهب به عملیات تهاجمی خود ادامه می‌دهند. 11 ایون جنگاوران از دولت نامنهاد اسلامی عراق و شام یک روز بعد از گرفتن موصل و ربودن 80 ترک تبار نظارت بر تیکریت را نیز به دست آوردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم ساجده میرزا.
هجوم ناگهانی جنگیان اسلامی به شهرهای بزرگ عراق از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور درک داد. جنگیانی که گفته می شود با سازمان دولت اسلامی عراق و شام پیوند دارند، شام 9 ایون بناهای اساسی را در دویومین شهر بزرگ عراق موصل اشغال کردند و نیروهای پلیس را رو به گریز آوردند. دولت اسلامی عراق و شام این چه گروه است؟ درباره این گروه چه اطلاعی موجود است و هجوم اخیر چه معنی دارد؟
دولت اسلامی در عراق و شام
از این گروه گاه همچون دولت اسلامی عراق و سوریه نیز نام میبرند. این یک جناح بریده از القاعده است که در پی بنیاد یک خلافت در مناطق سنی نشین شمال عراق و سوریه میگردد. تعداد این گروه مشخص نیست، اما کارشناسان از هزاران نفر صحبت میکنند. از پایان ماه دکبر سال گذشته تا حال سازمان دولت اسلامی عراق و شام یک جا با دیگر جنگیان سنی مذهب نظارت بخش از ولایت انبار با شمول شهر فلوجه و بخش از رمادی را به دست آوردند. القاعده از این گروه بعد چند ماه خصومت ها در ماه فوریه سال روان جدا شد. دولت اسلامی عراق و شام در عراق با جراری و بی‌شفقتی، گردن زدن، شلاق و شکنجه و طلب رعایت شدید قوانین اسلامی نام برآورده است. این گروه سیگارکشی و هر نوع روابطی بیرون از دایره زناشویی را ممنوع کرده است.
چرا محض موصل هدف قرار گرفت؟
موصل با حدود 2 میلیون اهالی بعد پایتخت شهر بغداد دومین شهر بزرگ عراق به شمار می آید. در حالی که ساکنان این شهر نمایندگان ادیان و قوم‌های مختلف هستند، ولی بخش عمده آنها سنی مذهبند.
There is a very big number of Sunni Arabs, and ISIL draws its strength from Iraq's Sunni Arab community. So there's an obvious reason for doing that.
گروه دولت اسلامی عراق و شام بیشتر از مناطق عرب‌های سنی توان می‌گیرد، میگوید کنت پولاک از پژوهشگاه بروکینگ.
چرا محض موصل هدف قرار گرفت؟
موصل از جهت جغرافی نیز اهمیت استراتژی دارد. این شهر در کنار رودخانه دجله واقع است و این دسترسیش را به بازارهای تجارتی از طریق راه‌های آبی آسان می‌کند. لوله انتقال گاز به ترکیه نیز از همین شهر می‌گذرد. شهر در فاصله کمی بیشتر از 100 کیلومتر از مرز سوریه جایگیر است که نظارت سرحد را بر هر دو سوی مرز فراهم می‌آورد. کنت پولک می‌گوید این گروه می خواهد مرزها را از بین ببرد و از عراق و سوریه یک دولت بسازد. تعداد چشمگیری افسران نظامی و سیاستمداران با نفوذ عراق در همین جا به وای رسیدند. مایکل نایتس، کارشناس مسائل امنیت عراق در پژوهشگاه سیاست شرق نزدیک، میگوید که گروه دولت اسلامی عراق و شام فعالیت های مانند به عملکردهای مافیایی را براه ماندند.
گروه دولت اسلامی در عراق و شام فعالیت های مانند به عملکرد های مافیایی را براه مانده است و با نظارت بر تمام گروه های متشکل جنایی شهر را به پایگاه پول جمع کنی تبدیل داده است. اکنون آنها می خواهند فعالیت آشکار را براه مانند و این واقعیت است که هیچ فرقه در عراق نمی تواند آن را نادیده بگیرد. چرا هجوم اخیر چشمگیر بود؟
مایکل ناتس می افزاید حجم گسترده هدف به خاطر نمایش توانمندی این گروه است.
Fallujah, Ramadi, those are not insignificant sized towns, but they're not major cities. Mosul is a major metropolis.
Fallujah, Ramadi, اینها شهرک‌های خرد نیستند، اما چندان بزرگ هم نیستند. موصل در مقایسه با آنها متروپولیس یا بزرگ شهر است. این مانند به این است که تروریست ها به دالاس و یا فیلادلفیا هجوم کنند. این علامت نیرومندی آنهاست، نیرویی که گمان ندارم کسی دیگر بگوید که از این گونه نیرو برخوردار است. نایتس میگوید این دلیل که گروه دولت اسلامی عراق و شام اداره های دولتی در موصل را اشغال کرد فراتر و بالاتر از یک خرج و مرج معمولی در عراق است.
چرا عسکران و خادمان پلیس عراق رو به فرار می آورند؟
گزارش‌ها درباره فرار نیروهای امنیتی عراق از فشار دولت اسلامی عراق و شام یک واقعیت دیگر را آشکار کرد که روحیه عسکران در نزاع‌های مسلحانه کشور اهمیتی ویژه دارد. نایتس از اکسیوم ناپلئون بناپارت مثال می‌آورد.
ناپلئون گفته است که برتری روحیه سرباز بر حالت جسمانی او 3-1 است. در عراق این حالت 6-1 است. 400 سرباز صادق قدرت این را دارند که یک ارتش را پراکنده، به سلاح و به فرار مجبور کنند. پاسخ حکومت عراق.
نخست وزیر عراق نوری مالکی از پارلمان کشور درخواست اعلان وضع اضطراری کرد و به گفته مطبوعات عراق جلسه پارلمان به 12 ایون برنامه ریزی شده است. روز 9 ایون اصیل نجیفی والی ولایت نینوه واقع در شمال عراق از طریق تلویزیون ساکنان موصل را به مبارزه علیه جنگیان دعوت کرد. برادر والی سخنگوی پارلمان عراق اسامه نجیفی از حکومت عراق و مقامات کردستان خواست که به موصل نیرو بفرستند. این مقام همچنین گفت که از سفیر امریکا در عراق رابرت بیکفورد نیز درخواست کمک کرده است.
عملیات تهاجمی نیروهای دولتی نامنهاد اسلامی عراق به شام در شمال عراق و واکنش ها به آن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. در شهر دوشنبه در همایش وضع گیوپولیتیکی منطقه پس از تشکیل اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند. درباره تشکیل این اتحاد 29 می سال جاری در آستانه رئیسان جمهوری روسیه و بلاروس و قزاقستان قرار داده به امضا رسانده بودند، اما همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای درآمدن به این اتحاد را نو راضی نیستند. در این اتحاد روسیه نقش رهبری دارد و می‌خواهد کشورهای آسیای مرکزی را به عنوان بازار فروش فراورده های خود که اکنون در غرب خریدار ندارد استفاده کند. از سوی دیگر اشیای خام این کشورها همیشه توجه روسیه را به خود میکشد. فرهاد میلاد همکارم در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
محفل کارشناسان آسیای مرکزی رشد اوراسیا در نخستین جلسه‌اش روز پنجشنبه 12 ایون در دوشنبه اعلان داشت که هدفش مساعدت به برنامه‌های همگرایی در فضای اوراسیا است. عنوان جلسه شکل و اصل‌های همگرایی اوراسیایی بعد از تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا مثل دعوت از تاجیکستان برای عضویت آینده در ائتلاف نو صدا می‌داد، اما همزمان گفته می‌شد که تاجیکستان هنوز در حال آموزش پیامدهای چنین عضویت است و حکومت تاجیکستان هنوز موقع خود را در برابر اتحاد اقتصادی اوراسیا رسما اظهار نداشته است. دعوت به گسترش همگرایی طبعا پرسش های را به میان آورد که تاجیکستان از عضویت در اتحاد نو چی فایده خواهد دید. پاسخ این بود که محفل کارشناسان برنامه های را تهیه و پیشنهاد خواهد کرد که به تاجیکستان فایده خواهند آورد. عبدالله حبیبوف رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و روسیه که رهبر محفل کارشناسان آسیای مرکزی رشد اوراسیا انتخاب شده است گفت الهام بخش راه اندازی این سازمان یوری کروپنوف اقتصاددان معروف روس است.
وی میگوید که نوشتن طرح‌ها برای تاجیکستان در کابینت های مسکو احمقی است. ما تصمیم گرفتیم که عالمان قوی را جمع آوریم تا طرح‌ها را آماده کنند و ما آن را به روسیه پیشنهاد کنیم. متاسفانه در تاجیکستان چنین یک پژوهشگاه نیست.
این عقیده که تاجیکستان طرح را به روسیه پیشنهاد نکرده باشد از جانب ایده از شرکتداران همایش رد شد. آنها گفتند که تاجیکستان ده ها طرح از جمله طرح 3 نیروگاه میانه را به روسیه پیشنهاد کرده بود، اما آن جانب تا به حال اقدام نکرده است. اما در این جلسه سخن بیشتر از آن بود که محفل کارشناسان در وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چی نقش خواهد داشت. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک ائتلاف اقتصادی شمرده می شود که روسیه، بلاروس و قزاقستان را متحد کرد. یوری کروپنوف، سرور حرکت رشد روسیه و یکی از شرکت داران جلسه دوشنبه گفت محفل کارشناسان یک تشبث از کشورهای پایان و حمایت آنها از همگرایی است، اما این تشبث از سوی حکومت تاجیکستان هم جانبداری شد چون سازمان را به قید گرفت و آن به کار خود شروع کرد.
و خیلی مهم است ذکر کنیم که سازمان پیشتر از همگرایی قدم میزند، زیرا رشد اوراسیا معنا و هدف همگرایی است. همگرایی رسمی شاید بدون نتیجه به انجام رسد. اگر آن در سطح رسمی به وجود آید، مردم عادی و همه ما نتوانیم فهمید که نهایت چی خواهد شد. اما همگرایی اوراسیا هدف مشخص پیش گذاشته است که این هم بالا بردن نیکو احوالی مردم است.
تاجیکستان که پس از سقوط اتحاد شوروی استقلالیت به دست آورد، در سازمان‌های تحت نفوذ روسیه از قبیل اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی باقی مانده، میزبان کلانترین پایگاه حربی روسیه است. در این مدت تاجیکستان عضو سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان جهانی تجارت شده با نهاد نظامی عملاً ضد روسی ناتو نیز همکاری میکند. کشور همچنین عضو سازمان همکاری های شانگهای است و با دولت های همزبان ایران و افغانستان همکاری گسترده دارد. در این زمینه دوشنبه همیشه گفته است که به سیاست درهای باز صادق است. چنین سیاست تاجیکستان را به روندهای همگرایی جهانی شریک کرد. گفت شرکت کننده دیگر همایش معاون اول مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان سیف الله سفروف. اما وای به این هم اشاره کرد که وضع امنیتی در آسیای مرکزی خوب نیست. همچون ستایش روح بلند کننده جانبداران همگرایی اوراسیایی تاجیکستان را شهر اقتصادی عنوان کردند. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان چنین بهای مبالغه آمیز را نپذیرفت. وی میگوید تاجیکستان در این مدت فقط به سطح رسید که یک کشور دارای سیاستهای مستقل در چهارراهه بین شمال و جنوب اوراسیا باشد و حالا نمیتواند در چهارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا از رشد همه جانبه اقتصادیش بریده شود. ولی این نکته و لحن عمومی سخنورانی که شاید هنوز برای تاجیکستان از عضویت در اتحاد نو برده را نمی بینند، پیام نهفته است که دوشنبه در این میان جای خیلی کمی برای مانورهای سیاسی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کاربران اینترنت در تاجیکستان گزارش دادند که آنها از 12 ایون به خدمات گوگل از جمله به پشته الکترونی جیمیل دسترسی ندارند. اسامدین عطایف رئیس انجمن پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی تاجیکستان گفت که اکثر پیشکش کنندگان این خدمات دسترسی به شبکه گوگل را قطع کردند. در مصاحبه از عطایف پرسیدم سبب قطع دسترسی به خدمات گوگل در تاجیکستان چی است؟
چون هر وقت دستور خدمات علاقه برای بستن دسترسی به یوتیوب است، به پرتل یوتیوب، از وقت که یوتیوب یکی از خدمات رسانه های گوگل است، فکر میکنم بعضی از پرووایدرها پیشرفتی کرده سرورهای دامینی گوگل را یک بار محکم کردند. سببش همین است.
فکر نمیکنید که خود پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی نیز از این کار ضرر میبینند؟ چون هر قدر که مشتریان کمتر وارد میشوند به آنها همان قدر ضرر بیشتر وارد میشود.
البته ضرر میبینند. یکی شما از خدمات گفتید کسی میشنود گمان نکنست خدمات علاقه، یعنی خدمات رسانده دسترسی‌یافتگان یعنی خدمات های اینترنتی، البته ضرر میبینند چون که شرکت های خصوصی هم و مبلغ خود را گذاشتند برای خدمات رسانی، اونا شرطنامه ها دارند با مشتریانشان، ضرر میبینند، علاج دیگر ندارند چون که خدمات علاقه نهایت غیر حرفه‌ای رفتار میکند، گرچند تنظیمگر شبکه تلکامونیکاسیون است، یک در درک و فهمش ماهیت این شبکه عموماً در اقتصاد کشور درک ندارد، فرسخ دور است، بنابراین اونو مجبور ساخته است که فراهم آورندگان این خدمات ها این ها را ببندند. وقتی که با تبر آمده خط علاقه را میبرد رئیس خدمات، وقتی که با چنان مناسبت غیر حرفه‌ای دغالانه است و تحقیرآمیز میکند، البته میهراسند که اگر این سفارش بازم نگو غیر قانونی اگر خدمات را اجرا نکنند چی بلاهای دیگری به سر آنها نبیارد. از دیگر جانب من فکر میکنم شرکت های اپراتور علاقه که کارشناس خوبی ساحه هستند، اونا البته میدونند که یوتیوب دیگر خدمت است و جیمیل دیگر خدمت های یک شرکت هستند.
آیا کاربران اینترنت، اونایی که از گوگل، یوتیوب و خدمات دیگر استفاده میکنند، با نحو اعتراض خود را نشان میدهند و یا سازمان هایی که در همین رابطه تشکیل شدند مثل سازمان شما برای اصلاح وضع کارهای انجام میدهند یا چی طور؟
فکر میکنم نو قصدم همین کار کردن که تو شاید گوگل اعتراض بیان کند و تاجیکستان که عضو سازمان جهانی سودا است توسط شکایت از جانب شرکت امریکایی و بین‌المللی یکان چاره اندیشیده شود. فکر میکنم همین است یکی از سببهای دستنارس بودن دیگر خدمتهای گوگل در ردیف یوتیوب. کاربران یا دیگر سازمانهایی که به حفظ حقوق کاربران و شرکتها مشغولند از جمله اسوسیت دسترسیکنندگان اینترنت چرا میاندیشند؟ این وقت میطلبد، میخواهیم وضعیت را مختصر مراجعه کنیم به جانبهای دخلدار که در این اقدام نوبتی غیر قانونی خدمات به آن کمک رسانند در پیشگیری این اقدامش.
مصاحبه ما را با اسامدین عطایف رئیس انجمن پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی تاجیکستان میشنیدید. 11 ایون در شبکه‌های اجتماعی اینترنت عکس‌های یک جوان تاجیک چاپ شد که گویا وی را در جنگ‌های سوریه کشتند. از این جوان عبدالرحمن ساکنی ناحیه استرفشان نام می‌برند. تا حال منابع مستقل تاجیکستان به طور رسمی تایید نکردند که واقعاً هم این کشته شده ساکنی ناحیه استرفشان تاجیکستان است، عبدالرحمن نام دارد و آیا کشته شده است یا خیر. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند در این باره چنین گزارش می‌دهد.
کشته شدن جوانی که در شبکه جهانی از وی عبدالرحمن از استرفشان نام برده شده است، دویومین خبری هلاکت جوان سعودی در جنگ سوریه است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آخری ماه اپریل سال روان خبری کشته شدن مسرور ابراهیموف ساکن ناحیه اسفره ولایت سوخت از سوی نیروهای دولت سوریه را از قبل پیوندان وی تصدیق کرده بود، ولی اینکه جوان دویم در حقیقت عبدالرحمن نام دارد و از استرفشان است و در واقع هم در سوریه کشته شده است هنوز رسما تصدیق نشده است. یک کارمند بخش جستجویی فوری شعبه کارهای داخلی استرفشان روز 12 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عکس عبدالرحمن با یک جوان محلی که مقامات گمان می‌بردند در سوریه است مانند است، ولی این را بعد تحقیق می‌توان تصدیق کرد که آیا در عکس در حقیقت همان جوان استرافشنی است یا نه. در شبکه جهانی در عکس یک جوانی ظاهراً 20-25 سال است که عبدالرحمن شهید از اورتپا معرفی شده است و عکس های هم نشان می دهند که وی از زخم های سرش که در زد و خورد برداشته است به هلاکت رسیده است. همچنین در شبکه جهانی نوار دیگری با نام بچه های تاجیک در سوریه نشر شده است که لحظه تیراندازی یک گروه جوانان را هنگامی زد و خورد نمایش می دهد که میانی هم با تاجیکی صحبت دارند. در همین حال اکبر معروفوف مدیر شعبه دین در حکومت استرافشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خبر هلاکت جوان استرافشنی در جنگ سوریه را نو میشنود.
بچه ها هستند رو دکی کشته شده گیری جنگ کروچنی این از نصیده نمالوم نیست یا خوی پرو ترکیه بوده گیر روی موسیقی ترکیسی گذاشته رفته گیره.
خبری کشته شدن جوان تاجیک با نام عبدالرحمن در جنگ سوریه در حال است که تا امروز هلاکت دستی کم 5 تاجیک، 3 ساکن کولاب، 1 ساکن واسه، 1 زاده اسفره در سوریه تصدیق شده است. بختیار نصرالله از وکیلان دفاع یک گروه 8 نفری جوانان استرافشن که اخیراً دادگاه آنها را با جرم عضو سازمان تندرو دینی انصار الله بودن از 9 تا 9.5 سال به حبس محکوم کرد میگوید، ضمن بازبینی پرونده از کشته شدن یک جوان دیگر در سوریه هم سخن رفته است. مقامات تاجیکستان شماره جنگیان از تاجیکستان در جنگ های ضد رژیم بشار اسد در سوریه را حدود 200 نفر تخمین می زنند. این هم در حالی که پایان سال 2013 دادگاه عالی تاجیکستان 5 دانشجوی سابق مکاتب عالی سوریه را با جرم شرکت در آشوب های ضد رژیم بشار اسد بازداشت و 2 سالی محکوم به زندان کرده بود. تا کنون افرادی که با چنین جرم محکوم شده اند معمولا بر اساس قانون های همان کشوری که علیهش جنگیده اند مجازات نشودند و دلیلی با همگی 2 سال زندان خلاص شدنی آن 5 دانشجو نیست همین است. اما روز 21 می پارلمان تاجیکستان در کدکس جنایی کشور بندی مخصوص وارد کرد که برای شرکت در جنگ ها در خارج کشور مجازات شدیدتر تعیین میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و حالا خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دلشاد نظرف ورزشگری مشهور تاجیک در مسابقات بین المللی آید به ورزشی سبوک با نام دعوت مسکو در سبقت گرز اندازی غالب شد. وی گرز را به مسافه 79 متر و 20 سانتی متر هوا داد و مقام اول را کسب کرد. در این مسابقات که در شهر مسکو برگزار شد، در سبقت گرز اندازی 12 ورزشگر قوازمایی کرد. پاول کریویتسکی از بلاروس در جای دوم و دنیس لوکیانف از روسیه در جای سوم قرار گرفتند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی بین نوجوانان در مغولستان 3 مدال به دست آوردند. در این سبقت قطعوی که 11 ایون در اولانباتر نتیجه گیری شد، گوشتگیران جوان از 23 کشور شرکت داشتند. پهلوانی جوانی تاجیک خسرو ابلوبردیف در رشته گوشتی یونانی و رومی در رقابت‌ها در وزن 66 کیلو جای دوم را گرفت و با مدال نقره سرفراز گشت. در این نمود نماینده دیگری تاجیکستان سرور اسحاقوف در وزن 74 کیلو مقام سوم را کسب کرد و صاحب مدال برنزی گردید. در سبقت گوشتی آزاد بهادر قادیروف در وزن 84 کیلو به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از الخان حسنف از قزاقستان شکست خورد و با مدال نقره مکافاتانیده شد. بهادر قادیروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من امیدوارم که در المپیاد کلانسولان اشتراک کنم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در مسابقات قهرمانی آسیا در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایران هم در سبقت گوشتی آزاد و هم در سبقت گوشتی یونانی و رومی غالب شد. و خبری آخرین، فدراسیون فوتبال تاجیکستان بهترین بازیگر، بهترین مربی و بهترین داور را در ماه می معین کرد. دلشاد واصف حملگر و کاپیتان تیم استقلال دوشنبه بهترین بازیگر، نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند خوجند بهترین مربی و داور فیفا نصرالله کبیروف از شهر نارک بهترین داور در ماه می اعلان شدند. به بهترین های ماه می جایزه پولی به هر کدام به مبلغ 500 سومانی سپرده می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری را به پایان می بریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.